بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات قرآن مجید و روایات یک بخش عمدش انسان شناسیه، اسلام که ظهور در آیات قرآن و فرمایشات انبیا و ائمه طاهرین داره، انسان رو یک موجود کامل و جامع میدانه، او رو به عنوان بدن و جسم نگاه نمی کنه، بلکه بدن رو مرکب و ظرف وجود واقعی انسان می دانه، اون وجودی که صفحه کمالات، منزلتها، درجات و حقایق و واقعیات و با اونها به فرموده قرآن کریم انسان تبدیل به شجره طیبه میشه، درخت پاک که از این درخت پاک میوه‌هایی رویده میشه، دائمی، ابدی و همیشگی، که نفع این میوه‌ها در مرحله اول برای خود انسانه و بعد هم برای دیگران، چون انسان تنها آفریده نشده، یک موجود قدیمی ها می گفتن مدنی و طبعه، امروز میگن اجتماعیه، نمیتوانه تنها باشه، نمیتوانه تنها زیست کنه و بدون دیگران نمیتونه ادامه حیات بده. با تعاون و همکاری همگانی که زندگی برپا میشه، خیمه حیات برپا میشه، علم گسترده میشه، تمدن پیشرفت بیشتری میکنه، مجهولات کشف میشه، این انسان اجتماعی معلومه وقتی که وجودش تبدیل به شجره طیبه بشه، میوهش به دیگران هم میرسه. البته یک میوه وجود انسان علمه که وقتی پخش میشه همه استفاده میکنن. یه میوه وجودش اخلاقه که با توان اخلاق خیلی مشکلات دیگران رو میتونه حل کنه، گره های زندگی مردم رو میتونه باز بکنه. و یه میوه وجودش ایمان واقعی، ایمان پابرجا، ایمان استدلالی به پروردگار عالم و قیامت که با این ایمانش خیلی یارو میتونه هدایت کنه، از فساد نجات بده، از خواب بیدارشون کنه، بصیرت به اونها بده، از هجوم فساد و فتنه نجاتشون بده و دنیا و آخرتشون رو آباد کنه. اسلام نظرش اینه که تمام نواحی اصولی وجود انسان دارای رزق و روزی متناسب با خودشه. عقل یه رزقی داره، قلب یه رزقی داره، بدن رزقی داره و پروردگار بزرگ عالم هم رزق همه نواحی وجود انسان رو تأمین کرده. کمال انبیا به خاطر این بود که هیچ ناحیه‌ای از نواحی وجودشون رو به غفلت نمی گذراندن، توجه کامل داشتن که رزق عقل پرداخته بشه، رزق قلب پرداخته بشه، رزق بدن پرداخته بشه. و در این زمینه خیلی مردم رو تشویق می کردن. با جهل فوق العاده مبارزه می کردن و نادانی رو برای احدی نمی پسندیدن، جهل رو بیماری می دونستن، جهل رو خطر می دونستن. تا جایی که رسول خدا اومدن اعلام کردن لا فقر اشد من الجهل، هیچ فقری سختتر و سنگینتر از نادانی نیست، سختتر از جهل و نفهمی نیست. عقل مردم رو با علم تغذیه می کردن که پرده جهل رو از صفحه وجود انسان جمع کنند. قلب رو با اعتقادات حقه تغذیه می کردن که مردم یه دل آرام، یه دل مهربان، یک قلب مطمئن و یک کانون مهر و محبت و لطافت پیدا بکنن. و تغذیه جسم رو هم که به خود بشر واگذار کرده پروردگار، فقط تنها مسئله‌ای که در تغذیه جسم خداوند مهربان مطرح کرده از زمان آدم تا زمان پیغمبر و ائمه هم در زمان خودشون حلال و حرام غذاییه. یعنی یه دستورالعملی به انسانها برای تأمین نیازهای بدنشون دادن که اجرای این دستورالعملها نمیگذاره انسان نسبت به حق مادی و حقوق دنیایی کسی تجاوز بکنه. یعنی اگر مردم به برنامه‌های حلال و حرام توجه بکنن، یقیناً در کل مملکت در جهت بدن حق کسی ضایع نمیشه، آبروی کسی نمیره، مشکل برای کسی پدید نمیاد. هیچ وقت دین نیومد بگه نخورید، نپوشید، مسکن انتخاب نکنید، مرکب انتخاب نکنید، دنبال شغل نرین، چون اولا این حرفا غلطه، باطله، عملی نیست، و اگر هم گفتن اشتباه گفتن، خیلی در این زمینه مشتری پیدا نکردم و خود اوناییم که مردم رو دعوت میکردن به ترک دنیا توان ترک دنیا براشون نبود. اونا دنیا رو ترک میکردن، دیگران اونها رو تغذیه میکردن، دیگران برای اونها لباس و غذا می آوردن و دیگران امور اونها رو اداره می کردن، دیگران هم رو دلسوزی این کارو می کردن، رو مهربانی این کارو می کردن. ولی همین لقمه رو هم اسلام بر بیکارها حرام اعلام کرده. در روایت داره روز قیامت یه عده‌ای رو محاکمه میکنن، محکوم میکنن، جرمشون هم این بوده که در اجتماعات دست پیش مردم دراز میکردن و با زحمتی که دیگران برای تأمین سفره خود میکشیدن خود رو اداره می کردم. سؤال رو اسلام در این زمینه حرام کرده. سؤال در اینجا یعنی دست گدایی دراز کردن پیش دیگران. این با عزت انسان منافات داره، این با کرامت انسان منافات داره. البته ممکنه در 70 سال عمر یه نفر یه سال کم بیاره و خرجش با دخلش مساوی نشه. اسلام اینجا گفته از زکات حکم خدا، از خمس حکم خدا زندگیشون رو اداره بکنین، یعنی حق خدا رو بهشون بدین. حالا اگر از پول غیر زکات و خمس مال اضافه خودتون رو برای حل مشکل آبرودار هزینه آبرودار کردید، اون یه عبادت سنگین تری، یه کار بالاتریه. خب من چند کلمه راجع به رزق بدن، تغذیه بدن از قرآن و روایات براتون بگم. اولا قرآن مجید درباره بدن میگه ما جعلناهم جسدا لا تأکلون الطعام ما جسدی و بدنی قرار ندادیم برای اینها که طعام نخورن، به خودشون سخت بگیرن، ریاضت بکشن، نمیدونم چند شبانه روز یه دونه بادوم بخورن، یه دونه گردو بخورن. اینا بازیه. در مسئله خوردن اولا حلال رو مطرح میکنه، کلو من الطیبات، یه مسئله. ثانیاً وقتی که طیبات رو از طریق کسب مشروع به دست آوردید، این قانون رو مطرح میکنه، کلو و اشربو ولا تصرفو، اسراف نکنید. و سختم میگیره در این زمینه، میگه والله لا یحب المسرفین، خدا اسراف کنندگان رو دوست نداره. که یه تعدادی اینقدر داشته باشن، اینقدر بخورن که ندونن چی کار بکنن، و یه تعدادی هم یه وعده غذاشون رو نتونن تأمین بکنن. اسراف به حق دیگران هم لطمه میزنه. معنی نداره چون من پول دارم همه میوه فروش و گوشت قصاب و مرغ فروش رو بکشم طرف خودم. به اندازه لازم میگه مصرف بکنید، پاک هم مصرف بکنید، اینقدر هم آماده نکنید که دور بریزینه. همه اینا خلاف. پیغمبر و ائمه در حدی غذا سر سفره میذاشتن که زیاد نیاد برگردونن و از بین ببرن و دور بریزن. البته اونا یه قانون خیلی زیبایی رو رعایت میکردن که تا آخر عمرم باشون بود، تا گرسنه نمی شدن کامل نمی خوردن، تا سیر نمی شدن از سر سفره کنار می رفتن. خب تمام ماشین های بدن به راحتی تحمل این غذای همراه با قناعت رو و جدای از اسراف رو داشت. دستگاه های بدن با این قناعت در خوردن تا 90 سال 100 سال بالاتر کارشون آروم آروم انجام میدادن. جوری نمیخوردن که کار 100 ساله معده 40 ساله تموم شد. فشار بر اعضا و جوارح وارد نمیکردن، احترام میگذاشتن به اعضا و جواره، ادب میکردن به اعضا و جواره. واقعا وقتی که اعضا و جواره و دستگاه گوارش رو نگاه میکردن، مخلوق پروردگار نگاه میکردن و ضربه زدن به اونا رو حرام میدونستن، خلاف میدونستن. که بر همین مبنام ادبیات ما مطالب و مطرح کرده. سعدی می فرماید نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت درآید. نه افراط نه تفریط، نه اسراف نه تبذیر. حالا اولا حلال تهیه می کردن، یک، به فرمان خدا. چرا به فرمان خدا؟ چون بدنها ملک خداست، مالک بدن ما نیست. اگر ما مالک بدن بودیم به ما حق هر تصرفی رو در این بدن میداد، از جمله زندگی به کسی فشار میومد و نمیتونست تحمل بکنه، میخواست خودشو بکشه، میگفتن بکش خود، هیچ کار خلافی هم نیست اگر مالک بود. ولی ما یه دونه مالک بیشتر در عالم نداریم، خداست. تمام موجودات مملوکن و انسان حق تصرف در ملک خدا رو خلاف مالک نداره. اول باید برای بدن از حلال تهیه کنه، بعد حلال رو بدون افراط و تفریط و اسراف و تبذیر مصرف بکنه، و بعد از اینکه از حلال انرژی گرفت، فقط اون انرژی رو تبدیل به قدم مثبت بکن. یه آیه ای هم در این زمینه در قرآن در سوره مبارکه مؤمنون خیلی آیه جالبیه که پروردگار می‌فرماید به تمام انبیا، یعنی از آدم تا پیغمبر، این دستور واجب رو دادم: یا ایها الرسول. ببینید خطاب به جمع پیغمبران، آیه در قرآنه، اما از آیه معلوم میشه قبل از پیغمبر به عیسی گفته، قبلش به زکریا، به یحیی، به یونس، به ادریس، به یعقوب، به یوسف، تا برسه به اولین پیغمبر. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، اول لقمه حلال پاک، بعد از لقمه حلال پاک و عملو صالحاً، فقط کار مثبت انجام بده. این بدن ملک من و انرژی از غذاهای گرفته شده ساخت من رو هزینه پلیدی و آلودگی و فتنه و فساد و مکر و حیله و ظلم و جنایت نکن، نمیارزه. با توجه به این آیات و روایات که از طرفی میگه رزق حلال پاک تحصیل کنید، از طرفی میگه کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، از طرفی میگه و عملوا صالحا، معلوم میشه پروردگار ما روی کارخانه تولید خیر و سعادت و کمال و بزرگواری و متانت و شرافت و اخلاق ساخته. ما از یه طرف باید از سفره طبیعت حلال و پاک و برداریم مصرف کنیم، از طرف دیگه این مصرف شده رو تولید کار مثبت کنیم. این جاده رو طی کنیم، بعدم سالم سالم از دنیا بریم بیرون. یک نفرم اون طرف با این مسیر به ما نمیگه بالا چشمت ابرو. از همون وقتی که نمردیم ما رو استقبال میکنن تا وقتی که تحویل بهشت بدن. آیاتش هم من برای نمونه یکی دو تاشو میخونم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤكم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. از همون لحظه مرگ فرشتگان رحمت و دنبال ما قرار میدن تا روز قیامت که وارد محشر بشه. وقتی وارد شدیم تو سوره رعد میگه والملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. پایان قیامت هم دم در بهش میان به ما میگن ادخلوها به سلام آمنی، به شرطی که این جاده رو طی کنه. از حلال و پاک به دست بیاری، این لقمه رو بدیم به کارخونه وجودمون و بعدم مواظب باشیم طبق آیات و روایات این لقمه خورده شده رو تولید عمل صالح و اخلاق کنیم، تبدیل به عبادت رب و خدمت به خلق کنیم. این جاده که تمام میشه هم ملائکه رحمت طبق قرآن ما رو بدرقه میکنن تا برزخ، و هم وقتی وارد محشر شدیم ملائکه برای سلام کردن به استقبال ما میام و بعدم ما رو میبرن دم در بهش میگن ادخلوها به سلام آمنین، پرونده تمام، دیگه کاری به کارمون نداره. تصور نکنید که اگر این جاده رو طی کنید شما هستید که رو به بهشت دارید، این نیست، بلکه بهشت هم مشتاق وجود شماست. همینجوری که شما آب میخواین، آبم در دنیا دنبال شما میگرده، فقط شما نیستین که دنبال آب میگردید. این ابرایی که میاد رو کشور ما از دریای سیاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر مسیر طی میکنن، یعنی در اوسطهای اقیانوس که آفتاب میتابه بخار میره بالا ابر میشه، یه عده ابرا مأمور ایرانن، یعنی دنبال شما میگردن آب بهتون بدن. میلیون ها سال راه ایران رو هم ابرا گم نکردن، گم هم نمیکنن. تنها شما نیستیم که در جستجوی اون چه که مورد نیازتون هست هستید، عناصر و اشیاء هم در جستجوی شما. در عالم معنام همینجوره، فقط ما نیستیم دنبال خداییم، خدا هم دنبال ماست. وجود مبارک فیض کاشانی می‌فرماید کار من جستجوی او دائم، کار او نیز جستجوی من است. سخنم گفتگوی اوست مدام، سخنش نیز گفتگوی من است. اینجا جای خوندن اون روایت بسیار عالی عمقیه که اهل تسننم نقل کردن، الحق مع علی و علی مع الحق یدور حیث و مادار، علی دنبال خدا داره میدوه، خدا هم دنبال علی داره میدوه و دارن با هم دیگه میگردن که به هم برسن. همه جا همینه، همه جا. یار در این انجمن، یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان، او به همه روبروست. بعضی از اشعار مال حکمای الهیه، علم و به شعر در آوردن، شعر نگفتن، یعنی تخیل نیست. این شعر که گفته حاج مولادی سبزواریه، گوین که توضیح این آیه اینما تولو فسما وجه الله. اما حاجی این آیه رو با شعر علمی تفسیر کرده، خود شعرم باید تفسیر بشه. شعر راحت ترش اینه، بسگه هست از همه سو و از همه رو، راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگرد. فقط شما نیستین که دنبال حقایقین، حقایق هم مشتاقانه دنبال شما میگردن. دانشمندان ما ثابت کردن، امثال شیخ و رئیس ابو علی سینا، که ظاهر و باطن و وجود موجودات و ذرات و آسمان و زمین، ذاتشون آفریده بر عشق. ذاتشون هر کجام عشق هست حرکت، همه دنبال شما، شما هم دنبال همه این، همه هم همین جورن، ولی بسیاری راه رو گم کردن برای رسیدن به هدف. به قول حافظ، چون ندیدن حقیقت، راه افسانه زدن. همه در جستجوان، بودایی ها دارن میگردن، مسیحی ها دارن میگردن، یهودی ها دارن میگردن، حزب ها دارن میگردن، اما در این گشتن مدار رو گم کردن. اونایی که درست دارن میگردن فقط تربیت شدگان انبیا و ائمه و قرآنن، اینا درست دارن میگردن، اینا دنبال حقن، دنبال بهشتن، دنبال قیامت آبادن، دنبال سعادتن، اونا هم دارن دنبال اینا میان، به هم میرسن آخرش، هم دیگر رو هم گم نمی کنن. ان الله لا یخفا علیه شیئون، محال دنبال کنندگان از خدا مخفی بمونن. اونم داره دنبال شما میگرده، شما هم دارین دنبال او میگردین. معلوم میشه ما یک کارخانه عظیم احسن تقویمیه، جامع و کاملیم، که بین جهان عناصر و بین جهان معنا قرارمون دادن. گفتن از سفره طبیعت پاک و حلال بردار، به اندازه بخور، تبدیل به کار مثبت کن، به لقاء خدا برس، اونجا دیگه امنیت ابدیه، وصال ابدیه، کرامت ابدیه، لا مقطوعه ولا ممنوع لا مقطوعه ولا ممنوع. یه سوالی وجود مبارک حضرت زهرا از پیغمبر اسلام کرد. اون وقتی که حضرت زهرا سوال کرد 5 سالش علت سوالش همین بود که پیغمبر اکرم 3 روز مونده به وفات خدیجه کبرا حضرت زهرا رو برد خونه عموش ابو طالب. به عموش گفت علاقه ندارم شاهد مرگ مادرش باشه، بچه 5 سالم، اونم زهرا که کانون مهر و عاطفه و محبت بود، اگه جریان مرگ مادر رو میدید شاید اثر این تماشا تا آخر عمر براش میموند. هرچی آدم لطیفتر باشه، صافتر باشه، پاکتر باشه، این جریانات آزردگیش برای انسان بیشتره. وقتی خدیجه رو دفن کرد اومد خونه عمو، فاطمه رو برداشت آورد خونه خودشون، در حیاتو که باز کرد وارد حیات شد، 3 روز بود مادر رو ندیده بود، صدا زد مادر، دید خونه سکوته، جواب نمیده. حیات رو طی کردن اومد در اتاقی که مادر درش زندگی میکرد، اونجا رو با کرد، گفت مادر، دید صدای مادر نمیاد. اومد از بابا پرسید مادر کجاست؟ پیغمبر فرمود عزیز دلم، مادرت با ملکوتیان عالم در حرکت، با ملکوتیان عالم. تا آدم نره اون ملکوت رو نبینه و ملکوتیان رو نبینه نمیدونه یعنی چی، نمیدونه. اونی که عسل نخورده هرچی بهش بگیم شما مزه عسل رو میدونی؟ میگه والا عسل یه لغت قشنگیه، در زبان شما میگرده، من نمیدونم چی. نخورده نمیدونه چیه، نمیتونم تعریف کنم. فرمود دخترم، مادرت با ملکوتیان عالم در پروازه، خدیجه کبرا مگه بافته ای جدای از انسانها بوده؟ اونم یه انسانی بوده، از مادر متولد شده، بعدم از دنیا به آخرت متولد شده، ولی این عمری که داشت به پاکی گذرد، پاک به دست آورد، پاک مصرف کرد و پاکم تبدیل کرد. بالاخره این کارگاه از یه پاکی بالایی برخوردار بوده که فاطمه تولید شده در این کارگاه. کم که نبوده، 9 ماه سیدت و نساء العالمین وجودش در همین کارگاه وجود خدیجه کبرا تکون پیدا کرد. و چه شیری داشته خدیجه که زهرا با تغذیه اون شیر زهرا شده. که بعد چه عظمتی داشته خدیجه که تقریبا حدود 64 سال بعد از مردنش وقتی روز عاشورا ابی عبدالله رو به سازش با یزید دعوت کرد، عمر سعد حضرت فرمود نه من این سازش رو با یزید نمیتونم داشته باشم. میدونی چرا پسر سعد؟ میدونی؟ گفت نه. گفت دامنهایی که ما درش تربیت شدیم، دامن خدیجه و دامن فاطمه، عبا دارن که ما با شما بسازیم، ما با خدا میسازیم نه با شما. امام حسین یکی از میوه‌های وجود خدیجه است. شجرت طیبه کلمت طیبه که شجرت طیبه اصل و ثابت، خیلی شکوه و عظمت که وقتی ابی عبدالله رو میخوان معرفی بکنن در زیارت وارث، یه رشته عرفان حضرت اینه: السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا، ای فرزند خدیجه. یعنی آثار اون مادر در تو طلوع کرد. چه جالبه، قیامت به خدیجه کبرا بگن دامادت کیه؟ بگه کسیه که در اولین و آخرین فقط به او گفتن امیر مؤمنان. این داماد من، این دختر من، حسن و حسین نوه من، زین العابدین نبیره من، باقر و علوم الاولین و الاخرین ذریه من، جعفر صادق ذریه من، حضرت رضا ذریه من، امام زمان ذریه من، هزار عارف و فقیه و مفسر ذریه من. مگه این کارگاه چقدر تولید مثبت داشته؟ خدا خبر داد. یه شعر دیگه هم از حافظ بخونم، خیلی پر قیمته. قسل در عشق بزنم، کهل طریقت گویم پاک شو اول، پس دیده بران پاک انداز. لقمه پاک، کارگاه پاک، تولیدی پاک، پایانش هم بهشت پاک. الطیبات للطیبین. خیلی هم این جاده آسون، فقط یه مقدار گذشت میخواد. خیلی سلوک در این جاده آسان، بی درد سر، راحت، و آدم امنیت خاطرش هم در سلوک در این جاده کاملا تأمین. یا رسول الله، شما 3 روز مونده به مرگ خدیجه، فاطمه رو بغل گرفتی، نوازش کردی، بردی خانه ابو طالب که شاهد مرگ مادرش نباش، نبودی، اون وقت از دنیا رفته بودی که حسن در سن 7 سالگی، حسینت 6 سالگی، زینبت 5 سالگی اومدن در اتاق و باز کردن، دیدن مادر خوابیده و یه رو انداز سفیدی هم به روی خودش کشید. جلوی بچه ها رو گرفتن، گفتن نرین تو اتاق، گفتن مادرتون استراحت کرده. اونا جواب دادن خیال کردین ما نمیدونیم. الان ما از بین مردم اومدیم بیایم، صدایی شنیدیم که یتیمان زهرا رو راه بدیم. امام مجتبا طرف راست مادر، ابی عبدالله اون طرف مادر، زینب و کلثوم این طرف و اون طرف صورت رو بدن مادر گذاشتن. هرچی مادر رو صدا می زدن دیدن دیگه جواب نمیده. ولی مصیبت این خانواده به اینجا ختم نشد. زهرا رو بردن، مرگ خدیجه رو نبینه. این 4 تا بچه تو اتاق زندگیشون مرگ مادر رو دیدن. اما یه دختر 13 سالم وقتی اومد پیش بابا، دید بدن بابا قطعه قطعه، سر بابا رو از بدن جدا کردن، گلوی بریده رو بغل گره، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا. آمين.